محور چهارم رو شروع میکنیم و در محور چهارم اپوزیسیون جمهوری اسلامی و موقعیت آن را در برابر جمهوری اسلامی با دوستان پی میگیریم. پرسش هم از جناب مهاجر خواهد بود. سوالم اینه که رابطه اپوزیسیون و پوزیسیون جمهوری اسلامی اکنون در چه موقعیتی است؟
من در آغاز کلام بگم که این پرسش بسیار مشکلیه و علت مشکل بودنش هم در این هستش که آنچنان مرزهای پوزیسیون و اپوزیسیون در هم ریخته شده که سختی الان میشه گفت کی پوزیسیونه و کی اپوزیسیونه. شما در نظر بگیرید که آقای هاشمی رفسنجانی هم پوزیسیون اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستش به یک معنا، تا برسیم به گروه های چپ انقلابی، تا برسیم به مجاهدین خلق ایران و تمام خصوصیاتی که ازشون میشناسیم. بنابراین دشوار هستش در لحظه کنونی از پوزیسیون و اپوزیسیون صحبت کردن با در هم ریختگی که وجود داره و با توجه به همین نکته‌ای که همه ما روش انگوش گذاشتیم و همون نکته هستش که ما در یک دوران برزخی به سر می‌بریم که باز به نظر من یکی از نمودهای این دوره برزخی همین در هم ریختگی این صفوف پوزیسیون و اپوزیسیون هست. ولی من برای اینی که از جایی شروع کنم برای پاسخ به این پرسش، پرسشی که مهم هستش، بی تردید پرسش مهمی هستش، فکر کردم که شاید بهتر باشه که از اینجا شروع بکنم، از اون چیزی که در ذهن همگان یا در ذهن بیشتریان به عنوان اپوزیسیون الان شناخته میشه، که به حال برانش آقای موسوی و کروبی و خاتمی و غیره شناخته شدن. خب ما میدونیم بخشی از اپوزیسیونی که الان وجود داره، بخشی از اینها در ایران هستن، بخششون در حبس خانگی هستن، بخششون در زندان هستن، بخششون ظاهرا کنار کشیدن، بخششون که نخواستن کنار بکشن به خارج از کشور آمدن و همونطور که ناصر رحیم‌خانی اشاره کرد در آغاز کلامش، از مجاهدین انقلاب اسلامی گرفته تا مشارکت غیره، امروز دفاتری در خارج از کشور برخیشون باز کردن، برخیشون عناصر تجاری خودشون و سخنگویان سیاسی خودشون فرستادن در خارج از کشور و در خارج از کشور فعالیت جدی میکنن. این فعالیت جدی هم متاسفانه باید بگم که به این معنا تموم شدی که انگار 30 سال اون نیرویی که در خارج بود و بعد از اون سرکوب شدید و وحشتناکی که رخ داد پس از خرداد 1360 و منجر شد به این که هزارها مبارز سیاسی کشته بشن، هزارها مبارز سیاسی به زندان بیفتن و هزارها مبارز سیاسی مجبور بشن به این که کشور خودشون رو ترک کنن، بیان به خارج از کشور و در حال از کشور زندگی بکنن، این اپوزیسیون متاسفانه نتونست خودش رو بازسازی بکنه بر یک بنیادهایی که بنیادهای انقلابی بهش بگیم، بنیادهای پیشرو بهش بگیم، بنیادهای ترقی‌خواهانه بهش بگیم، نتونست این کار رو انجام بده به دلایل گوناگونی که جاش در این بحث کوتاه نیست. ولی این اتفاق نیفتاد. ما امروز نیروهای سیاسی که هستند در خارج از کشور به باور من نیروهای دیروز هستند تا نیروهای فردا. نیروهایی هستند که اگر اصلا مجاز باشیم از واژه نیرو استفاده کنیم، چون که نیرو هم به هر حال معنای خودش رو داره، بار خودش رو داره، در هر حال ضعف این جریان یکی از عوامل مهمی هستش که اپوزیسیونی که امروز در خارج از کشور بیشتر خودش رو نشان میده، چشمگیرتر هستش، حضورش، وجودش، فعالیتش، نیرویی باشه که بعد از دهه سال 1388 انتخابات آمد به خارج از کشور. خب این مهم هستش. مهستاد هم در صحبت خودش اشاره کوتاهی به این مسئله اشاره گذرایی کرد و رفت. ببینید در دوره آقای خاتمی یه اتفاق مهمی در مملکت رخ میده که پایه های این اتفاق مهم در دوره رفسنجانی ریخته میشه و نظریه پردازان این اتفاق مهم هم کسانی بودن که در دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی کار میکردن مثل آقای حجاریان، یا کسانی بودن که در دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی نقش مهمی داشتن مثل آقای بهزاد نبوی و مجاهدین انقلاب اسلامی. در حقیقت به یک نظریه میرسن که تو اون مرکز مطالعات استراتژیک فرموله میشه و اون نظریه هم شکلگیری یک جامعه مدنی اسلامی، آریت گرفتن مفهوم جامعه مدنی از فرنگی ها و این رو آمیختن با مسئله اسلامی و به وجود آوردن یک جامعه مدنی اسلامی به عنوان سوپاپ اطمینان و به عنوان عاملی برای حفظ و تداوم نظامی که بنیانگذارش در مقطع بعد از پذیرش قطعنامه 598 ملل متحد اعلام کرد که این برای من به مثابه نوشیدن جام زهر بود. و در حقیقت این پایان یک دوره بود، پایان دوره آرمانخواهی نظام بود. از اون پس این بحث مطرح شد، رفته رفته و شکل گرفت و بعد در دوره خاتمی این به وجود آمد. یعنی ما یک جامعه مدنی اسلامی داشتیم و این جامعه مدنی اسلامی از ارگانهای چه میدونم کارگری، دانشجویی، دانش آموزی، زنان، کارمندان، آموزگاران، انواع اقسام این نهادها به وجود آمدند و در اون جامعه فعالیت می‌کردند. چندین نهاد به اصطلاح حقوق بشری هم در این دوره به وجود آمد و همه اینها در حقیقت بحثشون هم این بودش که چجوری میشه در این جامعه اصلاحاتی رو انجام داد. همه تأکید داشتن بر اینی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی باور داریم، خواستار این هستیم که اینجا قانون اساسی درست کار خودش رو انجام بده و پیاده بشه و بهش احترام گذاشته بشه و همه در یک نوع پراگماتیزم سیاسی و مصلحت طلبی انگوش می‌گذاشتن که این پراگماتیزم سیاسی و مصلحت طلبی البته مردریگ خود بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. شما تصور کنید ما در مملکتی زندگی میکنیم و میکردیم که یه قانون اساسی داریم که این قانون اساسی من لازم نیست واردش بشم، دوستانم به خصوص در این پیش از من ناظر رحیم‌خانی بهش به خوبی اشاره کرد. اینجا قانون اساسی داریم که این قانون اساسی به یک معنا اصلا قانون اساسی نیستش، ولی به هر حال یه قانون اساسی اینجوری داریم. ولی بالای این قانون اساسی همونطور که مهرداد در بحثش اشاره کرد در مورد نهادهای موازی به عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی جمهوری اسلامی، شما یه شورای دارید به نام شورای تشخیص مصلحت نظام. حالا مصلحت نظام هر چیزی که ایجاب بکنه از قانون فراتره و قانون باید بره کنار. خود آقای خمینی هم همون روز اولی که مسئله ولی فقیه رو مطرح کرد گفت که اختیارات ولی فقیه در چرده، حتی نمازگزار میتونه بگه که انجام نشه توی جامعه. بنابراین این قسمت مصلحت طلبی که از ویژگی های هستش که از آغاز این حکومت ناهمگون با زمان برای حفظ و بقای خودش بهش تکیه کرد و این رسید به اپوزیسیونی که شکل گرفت در درون این حکومت، همینجوری که نیروهایی از در حقیقت بعد از اون پایان جنگ فاصله گرفتن از نیروهای اسمشون رو بذاریم مثلا فرض کنیم سنتگرا، اسمشون رو بذاریم اصولگرا، پیده و بحث اصلاحات مطرح میکردن و معروف شدن به اصلاح طلبان حکومتی، اینها اون اصلاح مصلحت طلبی رو، پراگماتیزم رو یکی از عناصر منظومه فکری خودشون قرار دادن. برای این طیف که ازش صحبت میکنم باز مثل خود بنیانگذاران جمهوری اسلامی از ارزش‌های موجش که هدف وسیله را توجیه می‌کند و بعدش هم همشون باید برای اینی که بتونن اونجا فعالیت بکنن روی یک سلسله مسائلی انگشت می‌گذاشتن. خشونت‌گریزی، خیلی بامزه است این واژه برای من، همیشه وقتی میشنوم خشونت و خشونت‌گریزی و اینها، همیشه برای من یه واژه‌ایه بوده که واقعا فقط میتونم بگم بامزه است. به این علت ساده که شما با یه حکومتی سرکار دارید که در هر حرکت خودش، در وجود خودش، در وجنات خودش خشونت نهفته، بدترین نوع خشونت رو به آحاد یک مملکتی اعمال کرد، به دوست دیروز خودش رحم نمی کنه. هیچ حوزه‌ای از زندگی جامعه نیست، از زندگی خصوصی افراد نیست که از خشونت اینها مسئول بوده باشه. و بعد به راحتی میگم خشونت طلبی، که خشونت طلبی تأکید از خشونت طلبی که اون هم اسم مستعار مبارزه مسالمت آمیز هستش در چهارچوب نظام با التزام، در بدترین حالت که بخوام صحبت کنم، چون که التزامم به هر حال یک درجه کمتر از اعتقاده. میگفتن حتی اگر اعتقاد ندارید به جون ولایت فقیه، بعد التزام داشته باشید به ولایت فقیه. خب همه اینها با التزام یا با اعتقاد به جمهوری اسلامی میخواستن در اون نظام شروع کنن یک نوع اصلاحاتی رو به وجود آوردن، به زبان خیلی خیلی روشنی هم باره گفتند و می گفتند که هدف حفظ نظام هستش و اینکه این نظام کارا بشه و این نظام ماندگار بشه و پایدار بمونه. خب بعد کم کم یه بحث بامزه‌تر دیگه به وجود آمد و اون بحث مطالبه محور بود. انگار که مثلا فرض کنیم که ما در یک مملکتی زندگی می کنیم، بنیادهای مثلا دموکراسی ریخته شده، ما رسیدیم به یک نوع توافق اجتماعی، ما رسیدیم به یک اصول حقوق اولیه انسانها، ما رسیدیم به یک نهادهای جدی و جامع که قرار هستش که به هر حال حقوق افراد و حقوق شهروندی رو تأمین کنه در هر حدی. حالا این یک سری مطالبات داریم، میتونیم مثلا فرض کنیم برای این مطالبات مبارزه بکنیم، فرض کنیم جنبش مدنی را بدیم. انگار نه انگار که اینجاهایی که جنبش مدنی را افتاده یا کسانی بودن که مطالباتی داشتن، جنبش هایی روی مطالبات در این کشورهای اروپایی، امریکایی، در جوامعی که مثلا فرض کنیم دموکراسی که پس از انقلاب کبیر فرانسه تحقق پیدا کرد و شالوده‌هاش رو اندیشمندانی ریختن که حالا چه فرانسوی ها، انگلیسی ها، آلمانی ها، انگار ما چنون مراحلی رو گذروندیم. ناصر رحیم‌خانی در بحث خودش اشاره کرد کوچکترین ارزش هایی که این ارزش ها ارزش هایی باشه که مبتنی بر حقوق بشر باشه، حقوق اولیه انسان باشه، مبتنی حتی بر دموکراسی های درجه دهم باشه، در این مملکت وجود نداره. خب یه مرتبه ما مطالبه محور میشه. این ماجرا ادامه داشت، ماجرا 8 سال، 9 سال، 10 سال تا حتی تا مقطع اول حکومت آقای دولت آقای احمدی نژاد ادامه داشت و بعد بازی رو به هم زدن. تمام اون جامعه مدنی اسلامی، از روزنامه‌نگارش بگیر تا فعالین جنبش زنانش بگیر تا فعالین مثلا فرض کنیم دانشجویش بگیر، غیره منتقل شدن به خارج از کشور. و اینایی که منتقل شدن به خارج از کشور با همون ارزش اومدن به خارج از کشور. و امروز هدف چه هستش؟ هدف این هستش که چگونه میتونن زیر پای دولت احمدی نژاد رو خالی بکنن و چگونه میتونن برگردن به دوره پیش از احمدی نژاد. درست؟ و با مزه هستش، مثلا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حتی در اینجا هم عین در خارج، در داخل، یکی از محورها باید این باشه که با مجاهدین خلق مرتب خط‌کشی بکنن، در هر لحظه‌ای نشون بدن که ضد مجاهد خلق هستن. مجاهدین خلق جریانی هستش که نشون داده در جامعه ایران پایه‌ای نداره، یک جریان ماکیاولیستی هستش که داره فعالیت میکنه. ولی ما فرض کنیم که هر صفتی رو میخواییم در موردشون اطلاق بکنیم، وقتی یک مسئله کمپ اشرف پیش میاد، مجاهد خلق در ذهن این جماعت به عنوان انسان مطرح نمیشه. به عنوان حقوق انسانی بهش فکر نمیشه، به عنوان پناهنده سیاسی فکر نمیشه. کمپینی را نمیفته برای نجات جان مجاهد خلقی که در اون وضعیت گیر کرده. عکس این اتفاق میفته. درست در همین لحظات صحبت‌های جناب آقای کدیور رو شما در دانشگاه آستین بشنوید. آقای کدیور مشکلی نداره با اینی که 4,000 نفر 5,000 نفر در یک تابستانی در زندان با دست بسته کشته شدن. یک بی‌همانی میشه دید بین این داستان اشرف و سال 67 در یک نجات خیلی متفاوتی. البته آقای کدیور در سخنرانی که در اونجا میکنه صحبت میکنه، ببینید آقای منتظری که بود، چه شخصیت والایی بود که کسی که پسرش رو کشته بودن، این وقتی که مجاهدین رو گرفتن اومد گفتش که تو زندان بودن، گفتش که نه، اون کسانی که دارن زندگی زندان خودشون رو طی میکنن اینها نباید از بین برن، درست؟ ولی مجاهدین خلق تروریست، مجاهدین خلق فلان، مجاهدین خلقی که مهمترین عامل بازدارنده دموکراسی در ایران بودن، از اون روز اصلا انگار نه انگار که چه اتفاقاتی در بین اون سالهای تیره و سیاه 57 تا 67 که بسیاری از آقایان اصلاح طلب و بسیاری از رهبران جنبش سبز دست در اون جنایت داشتن. و ما اینو نمیتونیم فراموش بکنیم. ما نمیتونیم فراموش بکنیم که این کسانی که امروز دم از دموکراسی و غیره میزنن و از همه ما 4 نفری که الان داریم با هم صحبت میکنیم به شدت بیشتر ضد احمدی نژادن. اصلا برخورد اینها نسبت به احمدی نژاد با برخورد بخش بزرگی از اپوزیسیون اصولی نظام جمهوری اسلامی، یعنی اپوزیسیونی که با جمهوری اسلامی در بن و بنیاد مخالف هستش و دموکراسی رو مؤثر نمیدونه در ایران مگر برچیده شدن این نظام و بر ویرانه‌های این نظام، اینها در حتی در یک چنین شرایطی دشمنی با احمدی نژاد شده یک مسئله بسیار مهمی کوشش کردن برای جلب حمایت بین المللی به ویژه امریکایی ها برای اینی که این داستان به عقب برگرده، بازی از دست صورت بگیره، برگردیم به این دورانی که احمدی نژاد نبود، حالا دوره خاتمی نیست، مثلا برس کنیم به رفسنجانی میتونیم کفایت بکنیم برای یک مرحله. یک جریان پراگماتیستی هستش، امروز هم بخش بزرگی از سیاست خودش رو گذاشته روی جلب حمایت بین المللی. از نظر حمایت بین المللی هم مشکلی نداره، امریکایی ها سرمایه گذاری عظیمی رو کردن در مورد این نیرو، این نیرویی که امروز خارج از کشور آمده، در دانشگاه هم در باور نکردنی هستش. مثلا فرض کنیم آقای موسویان، کارنامه ایشون خیلی روشن هستش در دادگاهی میکنه، ایشون الان استاد میهمان در دانشگاه پرینستون هستن، بسیاری در دانشگاه هاروارد، بسیاری در دانشگاه استنفورد، انواع اقسام امکانات در اختیارشون گذاشته میشه، سرمایه گذاری بزرگی در بارشون شده برای اینه که اینها رو بکنن بدیل جمهوری اسلامی. بنابراین اون چیزی که بعدن جای تأسف و جای افسوس زیاد هستش این هستش که اون اپوزیسیونی که در تمام طول این سالها در خارج از کشور بود نتونست که بنیادهایی رو بریزه، شالوده‌هایی رو بریزه برای یک حرکت دیگه‌ای، زمینه عملا خالی شد برای این جماعت و بعد نیروهای همسوی اینها که می‌بینیم که امروز دست در دست همین اصلاح طلبان در کنار همین‌ها و با همون زبان و با همون بیان، حالا در جاهای نوانس‌هایی وجود داره، سایه روشن‌هایی وجود داره، دارن یک حرکتی رو به پیش می‌برن. برای چی؟ برای اینکه آقای احمدی نژاد در دار دستش برن. برگردیم به دوران قبلش، باز همون بازی انتخابات صورت بگیره، ببینیم کی می‌تونه بیاد و بعدش هم بدون اینه که هیچ شرم و حیایی داشته باشیم راحت صحبت بکنیم که ویراست دوم عالی بود، ما هم تحقق بدون تنازل قانون اساسی رو می‌خوایم.
درود میگم ناصر عزیز. دو سوال دیگه من دارم، البته خب سوال بعدی رو به نوعی توضیحاتی در موردش دارید ولی خواهم باز به سرعت تر بکنم که بفهمید موقعیت اپوزیسیون امروز چگونه است و مجموعه رویدادهای اخیر تا چه اندازه درستی یا نادرستی پیشبینی‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو محک میزنه و بهش اعتبار میده یا ردش میکنه.
خب یه بخشی از همونطور که خودتون اشاره کردید، من یه بخشی از اون پرسش رو پاسخ دادم، ولی شاید این جنبه رو الان روش انگشت بگذارم که در حقیقت اون چیزی که ما داریم در پیشروی خودمون میبینیم این هستش که اپوزیسیونی داره در ایران و در خارج از کشور تکوین پیدا میکنه که این اپوزیسیون کوششش بر این هستش که استقرار پیدا کنه بر مبانی دیگری، بر مبانی تجددخواهی به معنای دقیق کلمه، بر مبانی ترقی خواهی به معنی دقیق کلمه، عدالت، توجه به مسئله چند ملتی بودن ایران، جدایی دین از دولت، توجه کردن به مسئله دموکراسی، توجه کردن به از بین بردن تبعیض میان زن و مرد در جامعه، در یک کلام بتونه در حقیقت اینها رو به عنوان یک کلیت تجدید ناپذیری در همدیگه بیامیزه. من اون چیزی که میبینم این هستش که یک رگه‌ای در خارج از کشور داره تحول پیدا میکنه در مقابل اون رگه‌ای که به ریال پولیتیک به سیاست واقع بینانه فقط چسبیده، توازن و قوا رو میبینه، فقط نزدیک رو میبینه، به یک آینده دراز مدتی نمیاندیشه، خودش رو برای یک آینده دراز مدت که یک مبارزه سرسخت و جدی در پیش هستش، و من فکر میکنم که امروز دیگه خوشبین ترین آدم ها اگر که این عینک مصلحت طلبی رو از چشم خودشون بردارن نتونن ببینن که گذار در ایران گذار خشونت آمیزی خواهد بود. پس از این رویدادها آنچه که من دارم میبینم این هستش، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران یک چنین تحولی داره صورت میگیره، عناصر تکوین یک اپوزیسیونی دارم میبینم که بتونه اپوزیسیون باشه به معنای راستین کلمه و چیزی رو داشته باشه برای فردای ایران، متعلق به دیروز و این لحظه نباشه. طبیعتا این روند روندی هستش دراز مدت، دشوار و همراه با بالا و پایین ها، همراه با این ور اون ور زدن ها، ولی این رو حتی در این چند ماه گذشته در حرکت های اعتراضی، در نوشته ها، در نقد ها دیدم. نمیدونم که دوستان دیگر هم مشاهده من رو تایید میکنن یا نه.
سال بعدیم این هستش که آقای مهاجر، در نوروز امسال اوباما پیام نوروزی رو به مردم ایران داد و پرسش هم نیست آیا این پیام بیان سیاست‌های تازه‌ای از سوی دولت آمریکا به حکومت ایران و به اپوزیسیون است؟
بی‌تردید این همینه. وقتی که صحبت اوباما رو ما با دقت در حقیقت بهش توجه بکنیم یا حتی ساختارش رو بشکنیم ببینیم از چه عناصری تشکیل میشه، برای اولین بار هستش که یه رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی نوروزی خودش اسم میبره از افرادی و اعلام میکنه که من آینده خوبی برای جامعه ایران میبینم و بعدش هم تأکید میکنه بر اینکه برای پرسشی مطرح شده بود در تمام طول این مدت که به صورت شعار هم عنوان شد که اوباما با ما یا با اونا، و اون در پایان این پیام نوروزی خودش میگه من با مردم ایران هستم. حالا با مردم ایران هستم چیگونه هستم چیگونه نیستم بحث علایده ایه، چون که به نظر میرسه که کاخ ریاست جمهوری به لحاظ این موضوع گرفته. کاخ ریاست جمهوری وقتی این موضوع بگیره در حقیقت یعنی شورای امنیت ملی هم همین نظر داره، چون که موازی که کاخ ریاست جمهوری در امریکا میگیره همیشه مبنی هستش بر توافق میان چند عامل مهم و چند ارگان مهم تصمیم گیرنده در امریکا که یکیشون شورای امنیت ملی که وزن زیادی داره در صحبتایی که رئیس جمهور میکنه. لزوما این صحبت وزارت امور خارجه نیست، لزوما این صحبت پنتاگون نیست، و لزوما این صحبت نیروهای دیگه نیست که در سنا و در مجلس هستن. و ما میدونیم مهداد در صحبت خودش اشاره کرد به صحبت کیزینجر در مورد اینکه لیبی گام نخستی هستش برای رفتن به ایران. می‌دونیم که نوکانتراها هم که هنوز قدرتمند هستن در آمریکا چگونه دارن رفتار میکنن، و بعد این رو هم میدونیم که یک دوای تضاد جدی که وجود داره در حقیقت بین توی هم توی وزارت امور خارجه این تضاد خودش رو نشون میده، هم توی مجلس خودش رو نشون میده. مجاهدین خلق یک کمپین کارگزار خیلی گسترده رو انداختن که از این ستلویز بیان بیرون، اصلاح طلبان حکومتی در ایران همراه با یک بخشی از در حقیقت وزارت امور خارجه مخالف این هستند. موافقت و مخالفت با این یک معنای خیلی مشخص داره، معانی مختلف داره ولی یک معنای خیلی مشخص داره که من با توجه به وقت کرام نمیخوام زیاد روش بحث بکنم. موافقت و مخالفت با این مسئله به این معنا هستش که آیا میخواهیم بریم پشت یک دو مرتبه این تحولی که در حقیقت این اصلاح طلبان رو برگردونه به قدرت، یا نه میخواییم این راه رو هم باز بذاریم برای اشکال خشونت آمیز تحول سیاسی، اشکال غیر مسالمت آمیز تحول سیاسی در ایران. تصحیح کردم غیر مسالمت آمیز، چون که یکی از سناریوهای مختلفی در برابر جامعه ما وجود داره، ولی یکی از این سناریوهای هم که وجود داره اون سناریوی هستش که تحت عنوان رفلکسیون مطرح شد، یعنی چیزی میان انقلاب و رفرم، همون سناریویی که در مثلا تونس و یا در مصر در مرحله آغازین خودش مطرح شد. به حال اینها چیزایی هستش که در برابر وزارت امور خارجه امریکا قرار داره. همونطور که اشاره کردم مجاهدین خلق این کمپینی که راه انداختن برای اینکه از این ستروریز در بیان از حمایت بخش های مهمی از دولت مداران امریکایی برخوردار هستش. حتی رئیس سابق امنیت ملی امریکا از اون گرفته تا مثلا فرض کنیم کسی مثل جان کندی پسر رابرت کندی که از دموکرات ها هستش دنبال این خط هستن، و بعدش به طور آشکار و واضح هم صحبت میکنن از براندازی این رژیم. حالا این مسئله به کجا بیانجامه بسیار سخت هستش. در سیاست یه چنین پیشبینی هایی کردن به عوامل بسیار گوناگونی برمیگرده، به تحولات منطقه برمیگرده، به ماجرای لیبی برمیگرده، سوریه برمیگرده، موقعیت ایران در کشورهای خلیج فارس برمیگرده، به تحولات اقتصادی آینده برمیگرده، به عوامل بسیار مختلفی برمیگرده که باز در این دوران برزخی به نظر من سخت هستش در موردش صحبت کردن. اینها رو ما فقط تو همین دوره میبینیم، و به نظر من باز وقتی که حتی اشاره کردم به یک شکل گیری یک اپوزیسیون دیگری، و در حقیقت گرچه این جریان اصلاح طلبان سابق حکومتی امروز قوی هستند و همه رسانه ها رو به خودشون گرفتن و سخن سخن اونهاست، تبلیغات اونهاست غیره، ولی من فکر میکنم این هم یک چیز گذرایی هستش و به زودی این سکه هم از رونق میفته. و چه بهتر که اون کسانی که به یک تغییر دموکراتیک راستی باور دارن بتونن خودشون رو آماده بکنن، تدارکی که دارن میبینن بهتر ببینن برای تحولاتی.
خسته نباشید مهداد عزیز، آیا ملاحظه‌ای به گفته های ناصر مهاجر داری؟
صحبت های دوست ارجمندم ناصر مهاجر بی اندازه منسجم با ارزش و روشن از اون ابتدا تا انتها، و واقعا من شاید مثلا یکی دو مورد رو بخوام در همون صحبت هایی که اون مطرح کرده پر رنگش بکنم یا به اصطلاح روش زوم بکنم، ولی من هر آنچه که اونشون گفت کاملا باهاش موافق هستم، الا اینکه شاید از لحاظ خوشبینی که در شکل گرفتن اپوزیسیون در خارج بهش اشاره کرد، شاید در این ارزیابی نتونم اون ابعاد رو به خوبی در نظر داشته باشم بگیرم و در اون خوشبینی نتونم سهیم باشم. و توضیح میدم نکته اصلی چی هست و چه دو نکته‌ای رو که مورد توجه هست کدوم هستش. من قبل از هر چیزی برای اینکه راجع به اپوزیسیون صحبت میشه و این قصه ها، فکر میکنم که خیلی لازم هستش که یه تأکیدی بشه برای اون چیزی که ایشون مطرح کرد راجع به قصه کمپ اشرف و اون قتل عامی که اونجا صورت گرفت و به تحریک جمهوری اسلامی هم صورت گرفته، کاملا واضحه و خیلی هم روشنه که ابتدایی ترین باور به حقوق بشر باید متوجه این بشه که از این صحبتهایی که آقای کبیر میکنن پرهیز بشه و به روشنی و شفافیت در واقع محکوم بشه این عمل جنایتکارانه. این رو خواستم بگم برای اینکه موضوع صحبت واقعا جایگاه دیگه‌ای داره، مسئله در چارچوب حقوق بشر و حتی به بحث تفبندی‌های سیاسی نباید او رو تصریح داد. اما در مورد نکات، از همون نکته اولی که ناصر مطرح کرد در همامیستگی پوزیسیون و اپوزیسیون، ناروشنی صفوف، این نکته خیلی مهمه. در یکی از علائم این نکته همین هستش که وقتی که مثلا ما در این یک سال دو سالی اخیر میخوایم صحبت بکنیم، اپوزیسیون رهبری اپوزیسیون کی، مثلا صحبت میشه از آقای فرض بگیرید که کبودی یا آقای موسوی و این رو همه میگوین از جفت قربانیان سال 60 مثلا. خب و وقتی که شما مثلا میبینید این دوره انتخابات رو در همین خارج کشور کسانی که جزء تبعیدی ها هستن میبینید که یواره میدن راجبه این که باید رأی سفید بدن یا رأی سبز باید داد، چجوری باید رأی داد، به موسوی باید رأی داد، به کروبی باید رأی داد، چجوری رأی داد دارن صحبت میکنن. یعنی اونهایی که در واقع ادامه راه خاوران هستن شما میبینید در واقع در خارجی. این نکته‌ای که ناصر مطرح کرد در مورد انحلال اپوزیسیون، انحلال یعنی انتحار اپوزیسیون با این نحوه‌ای که مداخله کرد، این یه واقعیتیه. من در وهله اول اپوزیسیونی که سطح خودش رو از پوزیسیون روشن بکنه رو در همین خارج از کشور در تبعید در واقع جاش رو خالی می‌دیدم. شما مدافعی کسایی می‌بینید که خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستن در خارج از کشور و سر این قصه هم شورا می‌سازند و نمی‌دونم شورای مخفی هم می‌سازند و یه دیگه هم باشون وارد دعوا میشه. خب این یه پدیده‌ایه، واقعا پدیده بسیار جالبیه که ما داریم. یکی از دلایل بقای جمهوری اسلامی همین اپوزیسیون، یعنی همین اختشاش اپوزیسیون. اگر سوال میکنه آقا موقعیت انقلابی در اینا هست نیست، حتی یکی از فاکتورهایی رو که باید گفت به عنوان بازدارنده شرایط تحول کیسی در ایران همین نوع اندیشه و همین نوع روش. اینم احتیاج نیست آدم زیاد دور بگرده، بسیار از سایت‌ها رو نگاه کنه، سایت‌های وابسته به نمیدونم سبز و جنبش سبز هم نه، سایت های اصلاح طلبان دیروز امروز هم نه، همین سایت هایی رو که وابسته هستن به کلی از جریانات که خودشون رو موسوم کردن به چپ، دیروز مؤتلفین جمهوری اسلامی بودن، امروز مؤتلفین اصلاح طلباشون هستن. شما به همین رو نگاه بکنید کفایت میکنه که در واقع چگونه رفتار کردن در مورد موسوی و در مورد کروبی، در مورد رفسنجانی، در مورد تمام این قصه های جمهوری اسلامی. بنابراین این نکته اولیه هستش که من فکر میکنم اهمیت داره در واقع پوزیسیون و پوزیسیون اصلا این رابطه چجوریه. در دوره شاه مناسبات پوزیسیون یکی از دلایل سقوط فوری رژیم شاه، عرض میکنم یکی از دلایل همین تفکیک روشن بین پوزیسیون و اپوزیسیون. دوم این که اپوزیسیون مستقلی ما داشته باشیم، یعنی اپوزیسیونی که از هر دولت و حزبی نه فقط از جمهوری اسلامی مستقل باشه بلکه از هر کشور دولت دیگری هم مستقل باشه. این هم امروز محل تحقیقه. شما ببینید به روشنی از این صحبت میشه که باید در بله در بدیل سازی که حتما کمک غربی ها لازم است، اسمش هم هست جامعه جهانی، پول هم میشه گرفت ازشون. اصلا این که پول نمیگیریم نشان دهنده بیان حراس ماست. ما باید اصلا از آمریکا پول بگیریم، اصلا لازم هست برای ساختن رادیومون پول بگیریم، برای درآوردن نشریاتمون پول بگیریم. یعنی اون چیزی رو که شما شاید در دوره قاجار میدیدید سیاستمداران ایران وابسته به روسند و انگلیسند و باعث مضحکه همیشه نسل معترض و نعبو در دوره رژیم شاهنشاهی بود، این کاملا رفته زیر سوال. استقلال که از دوره مصدق به این طرف بوده، این در واقع محل تردید شده. بنابراین نکته دومی هست که ابدا نباید از نظر دور داشت که ما در چه موقعیتی قرار گرفتیم. تحت عنوان تجددخواهی، ترقی‌خواهی، شما می‌بینید که صحبت از اوباما، اصلا خود همین مسئله با اونا یا با ما، خب این خودش خیلی قصه جالبی هستش در نگاهی. یا این بحث که ما باید حتما بشیم وارد ناتو باشیم، از ناتو حمایت کنیم، این رو یکی از این سران اتحاد جمهوری خانه ایران میگفت که قرار بود سخنگوشون هم بشه. خب این چیز عجیب غریبی نیست که سخنگوی ناتو شدن. خب ادامه همین رو ماجرای مگه مداخله وقت لیبی رو آقا شما میتونید مگه اعتراض داشته باشید؟ بنابراین جریانی که ضد استعمار باشه، اندیشش مستقل باشه، اصلا غیر از این که سیاستش مستقل باشه، اول اندیشش مستقل باشه، روشن باشه رابطش با این رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش، این والا خیلی امروز مورد بحثه. و سوم، هر کسی که صحبت از عدالت اجتماعی کارگر میکنه فوری به عنوان که آقا این در واقع میخواد اعتصاب را بندازه، نظام ایران بخش خصوصی هستش، بخش خصوصی نباید مورد تحریک قرار داد، تهاجم قرار داد، این لازمه آزادی سیاسی حتما آزادی اقتصادی لیبرالیسمه، این اصلا شده جزء یک جوری نوامیس که مقدسات ارزشی، که اصلا این حرفا چیه؟ ما حتما باید خصوصی سازی اولین شعار است. شما نگاه کنید اصلا به این طرح هدفمند کردن یارانه ها زاویه بحث این قصه چی بوده؟ بخش عمده‌ای، و این هم شامل فقط راست نمیشه ها، راست و چپ رو تو ادبیات نگاه کنید، از این زاویه که بله یارانه ها خیلی مهم هستش قطع بشه، اصلا این به لحاظ اقتصادی کاملا حرف بی خودیه بی چیزیه فلان، مثلا اصلا انگار که شما با کسانی روبرو هستید که راجب دولت رفاه اصلا چیزی نشنیدن. بنابراین واقعیت هم اینه که من فکر میکنم، و این دیستری ها هم جالبه، تا دیروز قبل از اینکه انقلابات کشورهای عرب، هیچ کسی اصلا از کلمه انقلاب استفاده نمیکرد. حالا به مدد این بحث انقلابات کشورهای عربی دو مرتبه توی دیسکور عمومی راجع به کلمه انقلاب صحبت میشه. دیروز انقلاب هرکی میگه یعنی خشونت لولوخ و خوب. خب الان دو مرتبه، تا چه اندازه اندیشه سیاسی ما میخواد به باد بسته بشه؟ همه دیروزی هایی که طرفدار کمپ سوسیالیست اردوگاه سوسیالیستی بودن، بعد یک باره میشن گورباچوفی و اصلا متوجه میشن که اصلا تمام نظام خزعبل بوده. ببینید چند صفحه راجع به این قصه نوشته شده در اندیشه چپ و تأمل شده. همه انقلاب رو رد کردیم، همه اصلاح طلبی، ببینید چقدر راجع به این مسئله مطلب داده شده. یکی از نکات مهم به گمان من، ما هنوز در نه فقط چپ ما، در مجموعه فرهنگ سیاسی ما، مسئله اینه که افراد جای خودشون نیستند و تعمق نیست، سرسریه، وادیه، صنعت مونتاژیه، وصل پیلهیه، از این باد به اون باد، از این اندیشه به اون اندیشه، و ظرف یک هفته شما میبینید اصلا دستگاه فکری طرف عوض میشه. دستگاه فکری اصلا یک فرد منظور نیست، یه جریان سیاسی دستگاه فکریش عوض میشه. بالاخره خیلی جالبه دیگه، مدافع فدایی هستی، مارکسیسم رو قبول داری خیلی، سوسیالیسم رو قبول نچندا، چی رو قبول داری؟ ولی من هستم. خب این یه درجه عمق پراگماتیست و ریال پولیتیک رو به قول دوست گرامی من ناصر مهاجر نشون میده توی جنبش چپ ما. به این اعتبار واقعیت هم بنده خوشبینی رو ندارم، فکر میکنم سوال ایجاد میکنه بیشتر اون چیزایی که آدم دست میبینه، مطالب واقعا سایکی هست که یک مجموعه قصه ها و دعواهایی هست که مثل دعوای یاد آدم سالای 60 میندازه. الان موج جدیدی وارد شده، این موج هم بعد از این دوره سرکوب‌ها خارج شده، اینا هم دعواهای خاص خودشونو دارن، با یه تفاوت که همونطوری که ناصر مهاجر گفت، خیلی از اینها امروز در واقع استاد هستن، ژورنالیست هستن و بلندگوی مطبوعاتی هم دارن. صدای اونهایی که دیروز داوطلبانه دست به انتحار سیاسی زده بودند رو دیگه اصلا هم بلند بشه و اعتراض بکنن، اینهای دیگه هستن که براشون جایی و فرصتی رو باز نمی‌کنن برای حرف زدن. به گمان من پرسش ایجاد شده، چقدر این پرسش ها محلی بشه برای شکل گرفتن نهله های جدید سیاسی من نمیدونم. اون جایی رو که به گمان من باید جدی گرفت همین اندیشه، همین مکس کردن، همین گفتمان فکری هست که بتونه نسل جوان شاید از خلال این رویارویی های فکری یک جایی مکس بکنه، به هر بادی وصلشه از این طرف به اون طرف بشه، چه به اون صورت مسالمت آمیزش بیمعناش، چه خشونت آمیزش بیمعناش، چه اصلاح طلبیش بیمعناش، چه خشونت طلبیش انقلابی طلبیش بیمعناش، چه طرفدار اردوگاه سوسیالیست بودنش بیمعناش، چه طرفدار اردوگاه آمریکا و اوباما بودنش بیمعناش. به نظر من اصغس داشتن، اصالت داشتن، خود بودن همچنان مسئله اصلی و محوری ما، تعین بخشیدن به هویت هر کدوم از جریانات ما، چه چپش چرا. ببخشید سرتون درد.
تشکر میکنم اداد عزیز.